وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
چنین کن اگر چه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. خیلی متشکرم که همچنان با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. همونطور که میدونید در 15 هفته از هفته های ایرانی رادیو ایران هستیم، هفته ای که اختصاص پیدا کرده به استان زیبای لرستان و همکار گزارشگرمون سرکار خانم رنجکش از ابتدای هفته به این استان سفر کردن و هر روز با تهیه یک بسته گزارشی به معرفی یکی از مساجد این استان می‌پردازند. امروز هم این بسته گزارشی آماده پخشه که دعوت می‌کنم بشنوید.
مساجد بخشی از هویت سرزمین ایران و بهترین مکان برای خلوت گزیدن و راز و نیاز با پروردگار هستی است. از گذشته تا کنون پایگاه دینی، فرهنگی و اجتماعی شهرها و روستاها بود. مسجد قلعه یکی از مساجد قدیمی شهر بروجرده که در کوی دودانگه واقع شده. به مناسبت قرار گرفتن در کنار حصار و قلعه سابق شهر به این نام مشهور شده. این مسجد از آثار قرن 14 هجری. در سال 1310 هجری قمری شبستان و در سال 1311 هجری قمری ایوان اون به اتمام رسید و در همین رابطه یکی از شعرای بروجرد متخلص به سراج قطعه‌ای در تاریخ اتمام شبستان و ایوان این مسجد سرودند که در سنگی بر بالای در جنوبی مسجد نصب شد.
خیلی خیلی ارادتمندیم، متشکرم که همچنان میشنوید برنامه به افق آفتاب رادیو ایران رو. اما در این لحظه قراره که با میهمان و کارشناس برنامه امروز جناب آقای مهدی رستمی از کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی همراه بشیم. آقای رستمی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. من هم سلام. من هم به نام خدای الرحمن عرض ادب و احترام.
سلامت باشین. آقای رستمی، من سوالی رو که مد نظرم هست رو خیلی خلاصه از خدمت جناب عالی میپرسم، ولی دوست دارم که شما مثل برنامه‌های گذشته خیلی مفصل و سلیس برای ما بیان بفرمایید که واقعا ترجمان مهربانی بی چشم داشت در آموزه‌های دینی ما چیست؟
چقدر خوب، چقدر خوب. این بی چشم داشت خیلی حرف خاصی هست در زبان دین. یعنی وقتی نگاه میکنیم به قرآن و پیامبری که قرآن به او وحی شده، اولین نکته‌ای که از این مسئله میآموزیم اینه که اون پیامبر که پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم، اساساً انسانی مهربان و انسانی خوشخلقه که هر نوعی از مهربانی رو بدون کوچکترین چشم داشتی به دیگران ارائه کرد. برام یه کسی مثل حافظ میگه که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. پس اولاً با نگاه به اسوه و الگویی که خود قرآن کریم به ما مسلمانان، به ما مؤمنان، به اهل تقوا خدا معرفی میفرمایند، میتوانیم مسئله یه مهربانی بی‌دریغ رو وجدان کنیم و در نهاد خودمون نهادینه بکنیم.
درسته.
و ضمیر خودمون رو با این مسئله تربیت کنیم که اصلاً مهربانی کردن اصل انسان بودنه، چنان که وقتی ما به دنیا میاییم خداوند ما رو در آغوش پدر مادر قرار میده. یعنی ما مهربانی بی‌دریغ دریافت کردن رو با زیستمون دریافت میکنیم از پدر و مادر که اولین کسانی هستن که ما رو در آغوش میگیرن. که الهی همه توفیق جان داشته باشیم و نعمت پدر و مادر بالای سرمون باشه.
الهی آمین.
پس این اولین دریافت خود دین به ما میرسه، میگه به یه جایی میرسی وقتی به پدر و مادرت به دیده محبت نگاه میکنی و برای اونها دعا میکنی، این مرضی خداست، این خدا رو راضی میکنه. و دعای برای پدر مادر در یک چنین حالتی که محبت در دل تو دارد میجوشد استجابت دارد و به استجابت نزدیک. و بعد توصیه های دیگه، یعنی اینو به عنوان اولین الگو، هزار تا الگو داریم در دین، اما به عنوان ورود به گفتگو و اندیشه این باشه که میگیم پس یک، خود پیامبر رو مد نظر قرار بدیم. بله. دو، پدر و مادر رو بنگریم و حق محبتی که اونها به گردن ما دارن و پاسخ بیدریغ ما به محبت اونها و محبت‌های دیگر در اجتماع انسان.
و چه جامعه‌ای بشه اون جامعه‌ای که بر اساس این الگو و این سبک و شیوه بر اساس مهربانی بخواد پیش بره، و چقدر دنیا جای قشنگتری خواهد بود. آقای رستمی عزیز، متشکرم از توضیحات جناب عالی و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم.
الهی
ارادتمندیم. اینجا به افق آفتاب.
گاهی دستت می‌لرزه.
گاهی دستت می‌لرزه.
گاهی دستت می‌لرزه.
گاهی دلت می‌لرزه.
گاهی دست و دلت می‌لرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم؟
اینجور وقتا پیش اومده هوایه یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی؟
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
که از دل سوختگی.
آخ، از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست،
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده کف دست آتش،
قاعده غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف زن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته،
باش حرف زن. باش حرف زن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
به افق آفتاب. خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه خودتون به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و اما برای آخر، معنی انسانیت مهربونیه. اگه بخوای همه جا باشی، اگه بخوای به وسعت لحظه ها باشی، اگه بخوای در خاطره ها بمونی، باید مهربون باشی. خداحافظ.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده، می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه و همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کامل ترین صورت ممکن.
چاپ اول. تاریخ بدون واسطه.
در تمام دوره پهلوی، وقتی شاه از آمریکا دیدار می کرد و یا رؤسای جمهور آمریکا به تهران می آمدند، تلاش می شد روابط دو طرفه برابر و حتی با قدرت برتر شاه ایران پوشش داده شود.
شاهنشاه و پرزیدنت کارتر از ساعت 5:40 تا ساعت 6:20 به طور خصوصی با یکدیگر گفتگو کردند. پرزیدنت کارتر سپاس خود را در مورد کوشش موفقیت‌آمیز دولت ایران در عدم افزایش قیمت نفت حداقل برای مدت کوتاهی ابراز داشت و شاهنشاه کوشش‌های رئیس جمهوری را در راه انجام وظیفه‌شان مورد ستایش قرار داد.
اما ساختارهای قدرت به گونه‌ای دیگر بود و آمریکا در امور ایران هم توان بالایی داشت. در دهه 30 شمسی، وقتی احمد قوام می‌خواست نخست وزیر شود، دنبال نظر یک فرد مهم بود. احمد محبود، مشاور شاه در دهه 30 شمسی.
به قوام السلطنه من گفتم که موقعی که ما یه مرد قوی داشته باشیم بیاد سر کار و شما بهترین کسی هستید این موقع که میتونید بیاید قدرت به دست بگیرید. گفت که امریکایی ها چطور؟ با روی هندرسون سفیر امریکا بنده دوست، خیلی نزدیک، گفت که بله اگر موجبات فراهم باشه من حاضرم بیام نخست وزیر قبول کنم. من با هندرسون صحبت کردم، گفت که نظرتون بد. آمدم گفتم به قوام که امریکا موافقه و به من اطلاع داد سفیر که اونها هیچ حرف ندارد. سفیر ترکیه مهمانی داد شام، قوام السلطنه را دعوت کرد، سفیر امریکا را دعوت کرد، اینا دوتا اونجا هم دید. و اونجا خودش شخصا تشویق کرد که چرا نمیاد شما زمان به دست بگیرید.
در ماجرای ملی شدن صنعت نفت هم سفیر آمریکا مستقیم نظرش را درباره رفتار دولت ایران بیان کرده بود. دکتر سیف‌پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی بود و از زبان سفیر آمریکا این گونه شنیده بود:
امریکایی‌ها خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دلس به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد، زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان به کارها را در دست بگیرید، تکلیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست؟ این است که حکومت امریکا جدن تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند.
دربار به روایت دربار.
دربار به روایت دربار.
چاپ اول. در دهه 40 هم وقتی شاه می‌خواست ارتش را گسترش دهد، اتفاق جالبی افتاد. ژنرال طوفانیان از دیدار خود با رئیس ستاد کل ارتش می‌گوید:
دولت امریکا در اون زمان به ما اطلاع داد که در صورتی که سطح ارتش رو در 160 هزار نفر نگه داریم، از این 160 هزار نفر پشتیبانی خواهد کرد و روی این در حدود 160 هزار تفنگ M1 به ما داد. گفتش که طوفانیان، گفتم بعد، گفتش که من میخوام دو لشکر زرهی دیگه اضافه کنم. گفتم اولا اجازه بفرمایید از روز اول تکلیف اون رو روشن کنم. ما کمک نظامی رو از امریکا مشروط به این میگیریم که سطح نیرو پرسنل نیروهای مسلح ایران 160 هزار نفر بشه. و شما یک نفر نمیتونین اضافه کنید.
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز شنونده رادیو ایران هستید. ظهرتون بخیر و سپاسگزاریم از اینکه همراه این شبکه رادیویی هستید. اما همونطور که میدونید دوستان، در 15مین هفته از هفته‌های ایرانی، این هفته رادیو ایران مهمان استان لرستانه. در ادامه مطالب مختلفی که خدمتتون گفته شد، امروز همکاران من میخوان راهی به آبادی‌های این استان داشته باشن. از شما دعوت میکنم همراه اونها باشید.
راهی به آبادی. دلم در هوای روستا نفس می کشد، دلم هنوز با لهجه محلی خود حرف می زند، با لهجه محلی مردم روستا، با لهجه فصیح گل و گندم. گندم خورشید روستاست، وقتی که باد موج می اندازد در گیسوی طلایی گندمزار. خورشید شعر من آنجاست در روستا. به نام خدای زیبا، به نام خالق کوه و دشت و صحرا، خدایی که بخشنده است و مهربون. سلام و صد سلام، درود و هزاران درود به شما مردم عزیز و نجیب ایران که آخر هر هفته میزبان مایید و همراه ما در برنامه راهی به آبادی. اهالی آبادی، مردم با صفا و صمیمی روستا و آبادی، سلام. ظهر آدینتون گرم از عشق و امید و در کنار خانواده حال و احوالتون خوش و خرم. یه سلام و ظهر بخیر میگم به شما که تو کار دام و طیوری و یکی از اون فکر و خیالات سلامتی دام و طیور و تأمین علوفه و بذرشونه. دعا میکنم فکر و خیالت کم باشه. یه سلام و زور بخیر میگم به شمایی که پشت دار قالی نشستی و همینطور که رج به رج میبافی به ما گوش میدی. هنرت موندگار. یه سلام و ظهر بخیر به شما میگم که تا همین الان تو باغ بودی، داشتی درختا رو هرس میکردی. خدا قوت. خب چه حال، چه خبر، چه میکنید؟ در جمع خانواده این یا سر زمین هستین؟ یا نه با هم ولایتی ها توی میدون روستا زیر تیغ آفتاب نشستید و دارید گل میگید و گل میشنوید و برنامه خودتونو میشنوید؟ هر جا که هستید الهی حال و احوالتون خوش و خرم باشه و سفره زندگیتون پر از برکت. یه سلام عرض میکنم خدمت هم ولایتیوی عزیز خودم. آرزو میکنم هر جا هستی الهی هنت و آباد باشه. آی اهالی اشتری نان و خرماوه و عرض میکنم پل دختر و توابه، حالتون چطوره؟ خوبی؟ بله، اگه دیروز هم سفر ما بودید حتما میدونید که ما راهی روستاهای استان لرستان شدیم، استانی در شمال غرب کشورمون که مرکزش همون که عرض کردم خرموه، خرم آبادی که شما فارسانی. عرض کنم که لطفا امروز هم با ما همراه باشید، بهترین همسفرهای دنیا. دیروز یه موضوعی رو مطرح کردم، یه سوالی رو ازتون خواهش کردم، پرسیدم، گفتم نظرتون راجع به برنامه راهی به آبادی تو این مدتی که داریم 15-16 هفتهی که ما تقدیمتون میکنیم چیه؟ نظرتون رو بگید و بگید چه پیشنهادی برای بهتر شدنش دارید. 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست و خدا کنه ما برسیم همه تلفونا رو پخش کنیم و پیامکاتون رو بخونیم، ولی بعید میدونم، فرصتمون خیلی کمه. خب اهالی شهر و آبادی و روستا، گفتم نظرتون راجع به برنامه راهی به آبادی تو این 15-16 هفتهی که ما داریم تقدیمتون میکنیم چیه؟ چه پیشنهادی برای بهتر شدنش دارید؟ خیلی خوشحال میشیم اگه نظر بدید. 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 راهی به آبادی. خب گزارشگر برنامه راهی به آبادی نوید خان دانشور رو خط ارتباطی. درود بر نوید عزیز، کجایی؟ چه میکنی قربونت برم؟ رول جان کجایی تو؟
وایش گویش با صفایی. سلام علیکم.
علیکم السلام.
خیلی ارادت داریم استاد.
قربونت نوید جان، کجایی، چه میکنی، چه خبر؟
بله الان خدمتتون میگم. در 15 کیلومتری شهر خرم‌آباد حدوداً، البته روستایی هست به اسم زادشیر یا زاهدشیر کمالزند یا زادشیر کمالزند بهش میگن.
خب
و ابتدای ورودی این روستا هستم، کمی از سر و صدای اذیت کننده خودرو و موتورسیکلت دور شدم.
آخی.
مقدمه این روستا رو که نگاه میکنین انگار یه جور دل سپردن به جاده است و جدا شدن از انبوه ساختمان و خودرو و
دود و آهن و سیمان و گچ و آره از اینا دوری
و همینطور این سربالایی رو دارم طی میکنم، چون اینجا یه جوری راه بی اختیار با آدم میگه که راه برو، نه این برو تا به آبادی برسی. یا یاد این شعر آرش کمانگیر آدم میفته که آسمان باز، آفتاب زر، باغهای گل، دشتهای بیدر و پکر. اصلا شاعر میشه اینجا.
آره واقعا، آره
میاد با این طبیعت قرابت پیدا میکنه.
واسه همین جانبی شاعر شده.
این روستا به من گفتن که قدمتی داره این روستا. که حتی دیوارهای بالغ بر 2500 سال قدمت داره، دیوارهایی که با سنگهای ساروج ساخته شده و در کنارش گفتن یه تپه تاریخی هست که این تپه میگن پیش از تاریخ در واقع نماد داره. من میرم تا برسم اونجا بتونم با یکی از افراد با تجربه روستا صحبت کنم. به من گفتن اینجا به راحتی میتونی سنهای بالای 70-80 رو پیدا کنی که ماشاءالله سرزنده و چابک میان و گفتگو میکنن.
همسن حالا حاصل خودت این شنیده
ها رو انشاءالله در عمل کرده گزارشی تقدیم شما و شنوندگان
گرامی کنید. همسن سالای خودت نوی جان و مثل خودت قبراق
سلامت.
منتظر گزارشات هستیم.
ارادت دارم، ممنونم.
اما بریم یه بخشی رو بشنویم، با یکی از روستاهای استان لرستان آشنا بشیم که اونجا مردمشون پیششون در واقع زنبورداریه. بریم ببینیم چه خبره.
در دامن پرسخاوت کوه گروین، شهرستان دلفان، روستای کفرج واقع شده که اهالی آن با پیشه زنبورداری بیشترین تولید کننده عسل در کشور محسوب می شوند.
روستای کفرج دارای 300 خانوار است که از این 300 خانوار 270 خانوار به عرفه زنبورداری مشغول هستند و 800 تن عسل مرغوب از این زنبورستان ها تولید می شود.
در کفرج که عسلی ترین روستای ایران است، برخی زنبورداران با تکیه بر علم و دانش و همچنین فناوری روز اقدام به تولید عسل، موم و ژل رویال کرده و رکوردهای دست نیافتنی را به ثبت رساندند.
رکورددار تولید عسل از یک کلونی 7 طبقه با یک ملکه در کشورم، 156 کیلوگرم عسل خالص.
تورج مرادی زنبوردار نمونه کشوری که رکورددار تولید عسل از یک کلونی 7 طبقه با یک ملکه است.
رشد و افزایش جمعیت تا طبقات 5-6 که این بیانگر موفقیت در کار بهگزینی و اصلاحی.
بهره‌گیری از علم بروز و استفاده از تجارب اساتید را راز موفقیت خود می‌داند و معتقد است زنبورداری سنتی با توجه به تغییرات اقلیمی در کشور دیگر جوابگو نیست. این چهره شناخته شده در صنعت زنبورداری با کار و تلاش شبانه روزی در زمینه اصلاح و بهگزینی زنبور توانسته از هر کلونی بیش از 156 کیلوگرم عسل تولید کند.
این همون نژاد خوبه، نژاد خوب، عسل‌آوری خوب، ماشاءالله.
مرادی که با تولید بیش از 10 تن عسل در 200 کلونی به عنوان برترین تولید کننده عسل در کشور شناخته شده است. نژاد خوب، ملکه جوان، دما، تغذیه، چراگاه و مدیریت خوب را از مهمترین مؤلفه‌های موفقیت یک زنبوردار می‌داند.
نژاد خوب، ملکه جوان، دما، تغذیه، چراگاه یا همون سرا و مدیریت خوب.
تورج مرادی از وقتی که یادش می آید پدر و برادرهایش در کنار کندوهای زنبور دیده است. پدر او 50 سال است که با عسل دهانشان را شیرین کرده و رزق خانواده را از پرورش زنبور عسل تأمین می کند. او از همان کودکی با پدر و برادرهایش به سر مزرعه می رفت و به دقت به کارهایشان نگاه می کرد. بعد از گرفتن دیپلم به سراغ حرفه پدری رفت و کارش را با چند کندو به طور مستقل شروع کرد. با این تفاوت که از همان ابتدا دوست داشت این صنعت را به شکل حرفه‌ای و با استفاده از علم روز ادامه دهد. او معتقد است که صنعت زنبورداری در ایران سنتی است و مؤلفه های این نگاه دیگر به درد زنبوردار نمی‌خورد. در گذشته شرایط خوبی بر فضای چراگاه‌های کشور و حتی لرستان فراهم بود. شرایط آب و هوایی مطلوب و بارش‌های منظم و فراوان همگی به نفع زنبوردار بود. اما اکنون و با تغییر شرایط دیگر ادامه این صنعت به شکل سنتی جوابگوی نیازهای بشری نیست. معتقد است موفقیت عامل تک‌بعدی نبوده و عوامل مختلفی باید دست به دست هم دهند تا یک رکورد تازه به ثبت برسد. برای او این گونه بود: ورود به اصلاح نژاد و بهگزینی قطعا نیازمند فناوری ها و مدل های بروز است که خوشبختانه با همکاری چند استاد برجسته این مهم امروز محقق شده است.
در سال 98 به کمک اساتید به نام کشور کار اصلاحی و بهگزینی رو شروع کردم. الانم در نصف